بشنا. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه ارقنون رو در این ساعت از رادیو گفتگو بشنوید.
ارقنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، رضا مهدوی هستم. افتخار داریم که از رادیوی گفتگو با برنامه موسیقی ارغنون در خدمت شما گرامیان باشیم. همچنان طبق روال چند هفته گذشته به آسیب شناسی آموزش هنر می‌پردازیم، با زوایای مختلفی که هر هنرمندی که دعوت میشه و هر کارشناسی که حرفهایی برای گفتن داره از یک شاخه آموزشی در رابطه با هنر با او صحبت خواهیم کرد. من در دو مبحث آموزش پیگیری میشه: آموزش‌های رسمی و آموزش‌های غیر رسمی. تا کنون درباره آموزش‌های غیر رسمی با هنرمندان و کارشناسانی در هفته‌های گذشته صحبت کردیم و در این برنامه اختصاصاً می‌خوایم درباره آموزش‌های رسمی که متولیش دانشگاه فرهنگیان یا همان دانشگاه تربیت معلم سابق هست که خوشبختانه از سال 1400 تا کنون دو درس هنری فرهنگ شنیداری و سرود و آهنگ‌های انقلابی بهش اضافه شده که دانشجو معلمان آموزش می‌بینند. در روایت‌های مختلف دینی و جملات بزرگان از گذشته تا کنون خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که از دوران کودکی هر آنچه که به کودکان آموزش داده شود در بزرگسالی محصول خوبی خواهد داد و جامعه رو مستفیض می‌کنه از دانش و هنر و تجربه خودش. طبیعی است که در دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلمان خوب است که بیاموزند چگونه با کودکان، با نونهالان از زوایای مختلف هنری دیگر دانش‌ها رو آموزش دهند. به تبع فرهنگ شنیداری یکی از اون مباحث مهمه که شاخه‌ای از فن موسیقی است. راه‌های ارتباطی با ما: رادیوی گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون، پیامک 30035 و شماره 162 تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما، و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. اکنون میتوانید زنده گوش کنید و در اوقات دیگر به صورت ذخیره شده بهره مند بشوید. با خب مهمان بسیار گرانقدر ما هم به استودیوی ارغنون تشریف آوردن، جناب آقای صادق رشیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. درود بر شما آقای رشیدی، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
ممنونم، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته برنامه ارغنون.
آقای رشیدی عزیز، برامون بفرمید که برای اینکه میخوایم آشنا بشیم با دانشگاه فرهنگیان، رؤوس مطالب آموزشی به خصوص در قالب رشته هنر که معلمین هنر هم از گذشته تا کنون داشتیم، حالا اشکال اجرایی و شکلیش و فرمش متفاوت شده، یه پیشینه برای ما بفرمید، ذهنیتون آشنا بشه تا وارد اصل موضوع بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته جناب عالی از پیشکسوتان حوزه تعلیم و تربیت در حوزه هنر هستید و بهتر از بنده از پیشینه دانشگاه تربیت معلم مطلعید و خودتون یکی از بانیان یا طراحان سرفصل درس هنرهای شنیداری هستید.
خواهش می‌کنم.
خب دانشگاه فرهنگیان که سابقا تحت عنوان مراکز تربیت معلم از اون یاد میشد، مأموریت اصلیش تربیت معلم برای وزارت آموزش پرورش یا به عبارتی نظام تعلیم و تربیت کشور هست و قاعدتا هنر هم یکی از اون رشته هایی است یا درس هایی است که در همه مدارس مورد توجه قرار میگیره و اساسا تربیت معلم و هنر هم جزء به اصطلاح برنامه های آموزش پرورش بوده. اما در دانشگاه فرهنگیان قبل از اینکه رشته جدیدی تحت عنوان آموزش هنر شکل بگیره، رشته‌ای داشتیم به نام ارتباط تصویری، یعنی بیشتر محدود بود به حوزه هنرهای تجسمی و گرافیک. بعد از اینکه مسئله آموزش در اولویت قرار میگیره، یه بازنگری در درس‌ها صورت میگیره و آموزش هنر به عنوان یه رشته جدید معرفی میشه و سرفصل‌های اون هم تدوین میشه و مصوب میشه و الان هم به عنوان یک رشته در دانشگاه فرهنگیان رسمیت پیدا کرده و ما هم در خدمت عزیزان هستیم.
دقیقا از چه سالی اتفاق افتاده؟
از سال 97 یا 96 به این سو.
رشته هنر.
بله، آموزش هنر.
ولی این بحثی که اختصاصا میخواییم در این برنامه داشته باشیم، واحد درسی تربیت هنرهای شنیداری و سرود و آهنگ‌های انقلابی، اون هم از 97 یا بعدها شکل گرفت؟
اون از قبل هم اگر اشتباه نکنم وجود داشته، منتها الان دیگه اومده ذیل درس، یعنی یکی از درس‌های خود آموزش هنر هست. حالا این آموزش هنر چون یک عنوان کلی محسوب میشه، هدف آموزش هنرهای تجسمی، موسیقی و دیگر شاخه‌های هنری است. منتها این فقط محدود به خود دانشجو معلمان هنر نیست، یعنی دانشجو معلمان آموزش ابتدایی و علوم تربیتی هم موظف به گذراندن این درس ها هستن، یعنی اونها باید سواد شنیداری و در این حال سواد بصری داشته باشن، چون حداقل یک ساعت یا دو ساعت توی درس های آموزش ابتدایی ما درس هنر رو داریم. حالا اینکه درس هنر در آموزش ابتدایی واقعا صرف هنر می شود یا خیر، اون یه بحث دیگه است که ما البته تلاشمون اینه که همین معلم ها رو ترغیب کنیم به این سمت که اون یک ساعت یا دو ساعت در مدرسه حتما معطوف بشه به آموزش هنر و نسبت به اون توجه ویژه داشته باشن. اما معلمینی که صرفا به صورت تخصصی قرار تربیت بشن به عنوان معلمان هنر، اینها دیگه واحدهای مختلف تخصصی و عمومی رو میگذرونن، از جمله تاریخ هنر، آشنایی با صنایع دستی، حجب سازی، هنرهای شنیداری، نقاشی و شاخه های مختلف هنری. من شخصا حالا موافق این در واقع تکثر نیستم، ولی چون سیاست بر این هست که معلم هنر آدمی باشه آشنا به شاخه‌های مختلف هنری، از این جهت در کنار همه اون درس ها خب هم باید تربیت شنیداری داشته باشه هم تربیت بصری. برای من درس ها متنوع هست توی خب سرفصل.
قبلا واحد درسی بود به نام امور تربیتی، فکر کنم همچنان هست یا هست شده شاخه از
ما نداریم ولی خب به هر حال بیسه مسائل امور تربیتی یا به اصطلاح پرورشی که حالا در گذشته بنا به نقل از پیشکسوتان حوزه تربیت معلم، اصلا تربیت هنری یا فعالیت‌های هنری در مراکز تربیت معلم همیشه در اولویت بوده، یعنی صرفاً به عنوان یک برنامه مثلا تفننی یا فوق برنامه بهش نگاه نمی کردن، بلکه برای تربیت معلم تئاتر و هنرهای شنیداری و موسیقی همیشه مهم بوده. این اهمیت الان مثل گذشته نیست. حالا میتونیم راجبش آسیب شناسی بکنیم که خب یه مقداری برمیگرده به سیاست گذاری های کلان، تدوین سرفست های دروس و اصلا جایگاه هنر نزد متولیان و تصمیم گیران و محدودیت های دیگه هم وجود داره، چون اساسا دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان حالا بگیم یک دانشگاه شبانه روزی است. یعنی اگر دانشجو معلم صبح تا ظهر سر کلاس هست، بعد از ظهر یا عصر به بعد تازه فعالیت‌های فرهنگی باید شروع بشه.
بله.
حالا به دلیل محدودیت‌های فضای فیزیکی خب بیش از نیمی از دانشجو معلمان ما ترددی هستن، یعنی الان مستقر در دانشگاه
نیستن.
میان کلاس درس میخونن و میرن منزل.
که خود این یه آسیبه.
این یه آسیب بسیار جدیه، در حالی که باید در دانشگاه و در محیط دانشگاه تنفس بکنه و همونجا زندگی بکنه. و طبیعتاً فعالیت‌های هنری و فرهنگی شبانه روز باید پویا باشه و وجود داشته باشه.
حتی به اسم فوق برنامه،
حتی به عنوان فوق برنامه، به عنوان فعالیت‌های حالا بگیم جانبی، بگیم در کنار دروس تخصصی. اما حالا توی سند تحول بنیادین آموزش پرورش، خب یکی از ساعت‌های مورد تأکید آشنایی با ساعت زیبایی شناسی و هنره. یعنی جالبه که در اسناد بالادستی اتفاقا بسیار مبسوط حساب شده، اندیشمندانه به موضوع هنر بسیار توجه شده. حالا اینکه در عمل چقدر موفق خواهیم شد یا شدیم یا بهش توجه میشه، این بحثی است که به نظرم نیاز به تحلیل و بررسی داره. و البته من حالا به هر حال یک عضو هیئت علمی هستم، اما ترجیح میدم واقعا کسانی که در مناسب اجرایی هم تصمیم گیر هستن بیان و صادقانه نسبت به این موضوع صحبت کنن، چون تحقق اون سند تحول بنیادین در کلاس ها باید رخ بده.
بله.
و حتی معلم های دیگه یا اساتید دیگر رشته ها تو حوزه علوم تربیتی، اونها هم باید با ادبیات هنر به طور کلی آشنا باشن. این یک به نظر من اصلا تفاوت استاد دانشگاه فرهنگیان با سایر اساتید در همین هست که باید با هنر آشنا باشه و سواد هنری داشته باشه.
خب شنوندگان عزیز ما یه وقت به اشتباه نیفتن، فکر کنن که ما حرف موسیقی نمیخوایم بزنیم، چون هرچه طی این سالها شنیدند، ما مهمانانی که دعوت کردیم از ابتدا تا انتها واژه موسیقی و حرفهای تخصصی موسیقی درش بوده. چون بحث آسیب شناسی هنر هست و یک دانشگاه بزرگی که نمیدونم درست یا غلط بزرگترین دانشگاه در ایران تربیت معلم بلد. فرهنگیان هست
بلد.
که بیشترین دانشجوها رو جذب میکنه و در کل کشور هم دانشگاه شعبه و مرکز داره، حالا چه در بخش فنی حرفه‌ای چه در دیگر بخش. و اینکه دو درس سرود و آهنگ انقلابی و هنرهای شنیداری به طور جدیتری داره بهش پرداخته میشه و شما هم به عنوان عضو هیئت علمی آشنایی دارید با این دروس و دارید درس میدهید، حالا آسیب شناسی هم میکنید، خودتون انتقاد هم وارد میکنید که قشنگیش به همین هست که با هم گفتگو داشته باشیم. حقیقت ماجرا این هست که بالاخره بخش مهمی از جامعه به معلمین برمیگرده. من کودک وقتی میرم کلاس اول دبستان یا پیش دبستان با یک معلمی روبرو میشم که اگر ایشون فرهنگ شناس و هنرشناس باشه منو کشف استعداد میکنه، بعدها انتخاب رشتم رو درست انجام خواهم داد. نه اینکه همه میخوان برن مهندس بشن یا دکتر بشن یا خلبان بشن، ولی بالاخره میرن معلم میشن، موزیسین میشن، تئاتریسین میشن، بازیگر میشن یا قصاب محله میشن یا شکل‌های مختلف. پس درستش این هست که ما بیایم از زاویه درستری نگاه بکنیم و ببینیم چه معلمانی دارن تربیت میشن و چه آشنایی با شاکله کلی هنرها در ایران دارن. ایران سرزمین هنره. خب از همینجا ورود اصلیمون رو داشته باشیم که آیا خروجی های این دانشجو معلمان الزام باید داشته باشن تخصصی هنرها رو بیاموزن، یا اینکه در یک هنر تخصص پیدا بکنن، یا هیچ الزامی نیست، یک معلومات عمومی داشته باشن میتوانن بچه مردم رو هدایتگری کنند.
بله، من ممنونم از این نکته بسیار مهمی که فرمودید.
ارسلان
چند تا به صدا ابعاد داره این مسئله که فرمودید. نخست این که خب دانشگاه فرهنگیان در این شکل و قالب فعلیش از سال 90 شکل گرفت، یعنی 10 سال 12 سالی هست که شکل گرفته. حالا ما منتظر در واقع تأثیر و تحول خروجی های این دانشگاه به تدریج در بدنه جامعه و خانواده هستیم. اولا اون فرصت کافی که واقعا هنرمند تربیت بشه رو ما نداریم در دانشگاه، چون بخش عمده دیگه از این درس‌ها درس‌های عمومی و نظری است که اونها باید بگذرونن. حالا در مورد دانشجو معلمان تخصصی هنر یه مقدار موضوع متفاوته، اونها به طور تخصصی حتی بعضن هم من دیدم علاقمندن و میرن اصلا به صورت غیر رسمی در آموزشگاه‌ها کار رو پی میگیرن برای اینکه به دانش خودشون اضافه بکنن. البته این رو هم عرض بکنم، کمبود متخصص هنر هم تو دانشگاه فرهنگیان یکی از اون مسائل بسیار جدی است که
بله.
باید بهش توجه بکنیم. حالا میتونیم راجعش صحبت بکنیم و البته باید در آینده از جناب علی هم ما طلب کمک داشته باشیم.
خواهش می‌کنم.
ببینید یه واقعیت‌هایی وجود داره که نمیتونیم اینها رو منکر بشیم. اگر ما معتقدیم که مسائل و مشکلات اجتماعی ما مسببش آموزش پرورشه، چون اونجا پایه است، من معتقدم که 50% به آموزش پرورش برمیگرده، حداقل اگر منصفانه قضاوت کنیم 50% به خانواده برمیگرده. شاید نهاد خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهمتر از خود حوزه آموزش پرورش هم هست، برای اینکه این فرزند میاد سر کلاس با یک گفتمانی با یک فضای آموزشی رسمی مواجه میشه، میره توی نهاد خانواده، داده ها و محتواهایی به ذهن او منتقل میشه که اساسا ممکن احساس بکنه که بین تناقض یا یک دوگانگی ایجاد شده. من همیشه یه مثال هایی میزنم، حالا چون در مورد این مسائل خیلی تأمل و تعمق میکنم، میگم فرض کنید مثال بزنم براتون، ما چقدر در مورد مفهوم خانه اندیشیدیم، چقدر به خانه فکر کردیم، چقدر به داده های فرهنگی و هنری که در خانه مثل اصوات، مثل شنیدن موسیقی، مثل دیدن فیلم به اصطلاح نقش پیدا میکنه دقت کردیم. به اعتقاد من خانه میتواند تبدیل بشود به یک فضای فرهنگی. قبلا هم یه جاهایی نوشته بودم یادداشت‌های پراکنده که شما گاهی وقتا وارد بعضی از این خانه‌ها میشید اساسا احساس میکنید که وارد یک موزه شدید، یعنی کتابخانه‌ای در معرض دید قرار داره، تابلوهای نقاشی و آثار هنری دیده میشه. بعضا وارد خانه‌هایی میشوید که احساس میکنید بیشتر شبیه به اصطلاح یک فروشگاه لوکس لوازم خانگی است، یعنی یک کتابخانه کوچکی هم حالا در اون دوردست ها گذاشته شده و فضا فضای متفاوتی است. میخوام بگم فرزندی که در چنین محیطی متولد میشود، تو اون فضای خانه‌ای که یک مکان شبه فرهنگی است متولد میشه، خروجی اون فرزند متفاوت خواهد بود از کسی که در یک فضای دیگه ای بزرگ میشه.
بله.
برخی از مهارت‌ها بنیادی است، یعنی آموزش خط تحریری. حالا یکی از گرفتاری‌های ما شاید باورتون نشه، در مقاطع تحصیلی بالاتر ارشد و دکترا نارسانویسی و بدخطی است.
بله.
و با آمدن ابزارهای تکنولوژیکی قلم به تدریج و کاغذ حذف شده و این مهارت نوشتن کم رنگ شده و نارسانویسی الان بیداد میکنه توی اصلا فضای آموزش عالی ما.
به خصوص فضای مجازی، تایپی که با انگشت میکنیم لطمه بزرگی داره، به بله. زبان پارسی میزنه.
دقیقاً. حالا مثلا توی حوزه خوشنویسی آموزش خط تحریری برای مقاطع ابتدایی مهمه، یعنی یک معلم خودش باید خوشخط باشه، یعنی با اصول اولیه خط تحریری آشنا باشه. اما ما نمیخوایم بگیم که همه باید هنرمند تراز اول حرفه‌ای باشن فعالیت میکنن و آموزش میدم. همیشه این بوده و این هست که معلم باید سواد هنری داشته باشه، بینش هنری داشته باشه. شما وقتی سواد هنری و بینش هنری داشته باشید، فرق یک موسیقی خوب با یک موسیقی مثلا سطح پایین و مبتذل رو تشخیص میدید. این یعنی سواد شنیداری. ما نمیگیم موزیسین باشید، ولی ما میگیم بالاخره شما موسیقی ایرانی رو باید بشناسید، یعنی گوش شما به دستگاه ها و ملودی ها باید آشنا باشه. شما باید تصویر رو بشناسید، سبک‌های مختلف نقاشی رو بشناسید، شما باید فرق بین یک سبک‌های سینمایی رو بشناسید، کمدی رو از تراژدی بتونید تفکیک بدید. اینا حالا مسئله بنیادی است. اینا سواد و بینش هنریه که برای یک معلم تراز برای این کشور و برای این جامعه‌ای که جامعه آرمان خواهی است با این پیشینه تمدنی لازم و ضروری است.
به خصوص که ما تنوع و تعدد اقوام رو داریم، عشیره ها رو داریم.
دقیقاً.
در کلاس 30 نفره شاید بسیاری از این اقوام حضور داشته باشن، موسیقی های مختلف.
قطعاً همینطوره.
گویش ها، زبان ها.
ما در کلاس حالا در دانشگاه با افراد مختلفی از اقصا نقاط این کشور مواجه هستیم، با رفتارهای مبتنی بر اون فرهنگ، با خلق و خوی در واقع اقلیمی متفاوت. خب اینها، این تکثر فرهنگی در کشور ما یک ویژگی است، ولی درک فرهنگی و بینش فرهنگی و آشنایی با اون مختصات یا شاخصهای فرهنگی، اینا الزامه برای هر کسی که تو حوزه آموزش‌های رسمی بنیادی داره فعالیت میکنه، که با بهش میگه معلمان عزیز آموزش پرورش.
درود بر شما. با اجازه شما یک فاصله رادیویی بگیریم و برگردیم در خدمتتون باشیم. همچنان شنوای ما هستید از رادیوی گفتگو برنامه موسیقی ارغنون، که در خدمت جناب استاد صادق رشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستیم و صحبت‌های خوبی رو تاکنون شنیدیم از ایشون. خب جناب رشیدی عزیز، بفرمایید که این درس هنرهای شنیداری چه میگه، چه سرفصل‌هایی داره و شیوه آموزش شما و همکارانتون به دانش و معلمان چگونه است؟
بله، ببینید، آنچه که به عنوان هنرهای شنیداری مطرح شده به عنوان یک درس، بنا داره که بیشتر همون سواد شنیداری رو در معلم تقویت بکنه و بعد معلم بتواند در نهایت آموزش‌های بنیادی موسیقی رو به دانش آموز یاد بده. بنابراین آشنایی با صوت، آشنایی با ریتم، آشنایی با انواع شعر، آشنایی با انواع موسیقی، اینا مهمترین محورهای تدوین شده این درس هست، که حالا مثلا فصل اول این درس به بحث حس شنوایی، تربیت شنوایی و حتی بهداشت شنوایی توجه داره. فصل دومش شناخت اصوات موزون و ریتم هست، نغمه ها و آهنگ هاست، ذائقه شنیداری، آشنایی با وزن شعرهایی است که بر اساس اونها موسیقی ساخته می شود، و همچنین نقش رسانه ها در، و یا بگیم تأثیر اونها در تربیت شنیداری است. بعد در ادامه آشنایی با سرود و انواع سرود هاست. پس به طور کلی ما
که یه درس مجزاست،
یه درس مجزاست. سرود های انقلابی یه درس دیگری است که به طور تخصصی ما به تحلیل سرودهای انقلابی میپردازیم. اتفاقی که درس‌های بسیار مورد غفلت واقع شده که درس‌های مخفول توی نظام آموزشی ماست. حتی گاهی وقتا دانش معلمان وقتی میخوان این درس رو انتخاب بکنن، فکر میکنن که خب حالا قرار بریم توی یک پلاتوی کلاسی و سرود تمرین کنیم، مثلا مهم نیست. من این درس رو زمانی که تدریس میکردم در چند ترم گذشته، ایام کرونا بود که آموزش مجازی بود، و تصور این که بتونی سرودهای انقلابی رو به صورت مجازی تدریس کنی خیلی سخت بود، ولی اتفاقا فرصت بسیار خوبی به من داد همون تدریس مجازی. ما انواع و اقسام سرودهای انقلابی رو از آرشیو استخراج کردیم، دسته‌بندی کردیم، اینا رو پخش کردم و شروع کردم به تحلیل اینها. و میدونید که خب خیلی از اون ترانه سراها و آهنگسازان زمان انقلاب که اون سرودها رو خلق کردن، خیلیشون گمنامن، اصلا جامعه ما نمیشناسن اونها رو، توی ژانرهای مختلف. و با این بهانه من ابتدا شروع کردم به آموزش مبانی موسیقی ایرانی. اصلا این تئوری موسیقی رو گفتم، فواصل رو توضیح دادم، دستگاه‌ها رو توضیح دادم، یعنی کلاس نظری و در این حال عملی بود. اما موفقیت این کلاس برای من علاقمند کردن و ترغیب اونها به سمت موسیقی و در واقع پی بردن به ارزش‌های معنوی و محتوایی سرودهای انقلابی بود.
آفرین.
که ما این تصور رو فکر می‌کردیم که خب اینا مثلا تولید صدا و سیماست حتماً، و چون انقدر هم تکرار شده لابد دیگه حالا مثلا میدونی که هر چقدر تکرار میشه خب لطفی نداره. وقتی پیشینه اینها رو توضیح میدیم میگیم نه، اینا تولیدات امروز و دیروز نیست. خیلی از این سرودهای انقلابی در لحظه خلق میشدن به واسطه اون شرایط اجتماعی و شروع شوق انقلابی که وجود داشت. اصلا الهام میشد اون ترانه ها، اون آهنگ، اون ریتم. خب چرا باید این ارزش های در واقع این سرودهایی که بسترشون عمدتاً خودتون بهتر میدید موسیقی ایرانی بوده ما غافل بشیم؟
اتفاقا یکی از این سازندگان جناب استاد حمید شاهنگیان،
بله،
اصلا موزیسین نبوده، در امریکا داشته تحصیل مدیریت میکرده، شروع شوق انقلابی باعث میشه برمیگرده و بهترین سرودهای اول انقلاب ایشون ساخته و هر ادعام نداره،
هیچ ادعایی هم ندارن. منتها ما حالا انتظارمون از مجموعه سازمان صدا و سیما و حتی رادیو که من تشکر ویژه دارم بابت اهتمام و توجهشون اصلا به این برنامه‌های مهم وزین فرهنگی مثل ارغنون و دیگر برنامه‌ها، این هست که حالا در تولیدات داخلی خودشون واقعا تولیداتی رو عرضه بکنن که دست کم تداعی کننده اون سرمایه فرهنگی پیشین باشه. نمیشه که
دستمایه خوبی برای شما عزیزان در دانشگاه،
برای ما و ما از اونها استفاده کنیم. خب ما نمیتونیم بیایم موسیقی که ولو اینکه با محتوای ملی ساخته شده، با اشعار ملی ساخته شده، ولی در قالب یک موسیقی فرنگی یا حالا اصطلاحاً اون چیزی که رایج میگم پاپ رو به عنوان سرود ازش یاد بکنیم.
وقتی تجزیهش میکنیم یه بخشش عربیه،
تناقضه،
ترکی استانبولیه یا دیگر کشورهاست
و خیلی
به یونان هم میره.
اصلا کپی یا بیسشون چیزه، وام گرفته از موسیقی های دیگه ایست که حالا خیلی هم واقعا ارزش موسیقایی ندارن.
یعنی اگر کاور هم میخوایم تلقی کنیم به اشتباه انجام میدیم.
دقیقاً
مسیر درستی رو طی نکرده.
واقعا توصیه من به عنوان یکی از حداقل مخاطبین این برنامه هاست که واقعا تولید کنندگان موسیقی در سازمان صدا و سیما حتما به این موضوع عنایت داشته باشن که بسترهای موسیقی ایرانی رو در تولیدات خودشون لحاظ بکنن که ما هم بتونیم از این محتواها، چون به هر حال خیلی از این اشعاری که سروده میشه برای تولید موسیقی های ملی خب حالا دیگه متناسب با شرایط و اوضاع احوال کنونی است، خب ما بتونیم از اینها استفاده کنیم. من نمیتونم بیام راجع به سرودهای انقلابی صحبت کنم ولی داده هایی که استفاده میکنم داده های اصلا غیر مرتبط با حوزه ملی و انقلابی خودمون باشه،
تضاد هم پیدا بکنه.
خب اینا نکته هایی است که متاسفانه باید بهش توجه بکنن. حالا نمیدونم، شاید اونها معتقدن که خب ذائقه جامعه تغییر کرده. من حرفم اینه که ذائقه جامعه رو رسانه تغییر میده، یعنی همیشه بین رسانه و جامعه بدبستان وجود داره، مثل خیلی از سریال های تلویزیونی که دقیقاً وضعیت اجتماعی رو بازنمایی میکنن و جالبه که جامعه هم از رسانه الگو میگیره، یعنی جامعه میگه وقتی که وضعیت تلخ اجتماعی مشروعیت به تصویر کشیده شدن داره پس این درسته. همون چیزی که در محتوایی که در رسانه تولید میشه مجددا در جامعه تولید میشه، یعنی جامعه میگه اگر این نوع موسیقی مشروع هست و پخش میشه در رادیو یا صدا و سیما پس خوبه دیگه، اونها این رو در اولویت خودشون قرار دادن پس هیچ مشکلی با این موسیقی نداریم. این نقش رسانه اینجا خودش رو ایفا میکنه، این رسانه است که ذائقه رو تغییر میده،
آموزش غیر مستقیم فراگیر.
دقیقاً همینطوره. پس این رسالت عمومی رسالت خیلی سنگینی است، یعنی ذائقه فرهنگ عمومی به نظر من اتفاقاً سرنخش یا ریسمانش دست خود رسانه است. شما در ابتدای همین برنامه خب یک قصه ای رو پخش کردید که بسیار دلانگیز بود، در مایه افشاری باشه اگر شما.
بله آفرین.
خب
بله،
این تناسب
موسیقی رو به درستی میشناسید،
زنده باشید. خب این تناسب با محتوای برنامه اصلا حال آدم رو هم در واقع تغییر میده، ضمن اینکه نشون میده که ما هنوز به موسیقی ایرانی، برای موسیقی ایرانی در هر کدوم از این برنامه‌ها، آرم‌های برنامه‌هامون هم حتی باید مبتنی بر موسیقی ایرانی باشه.
شما که کتاب ساکن اولین بار تو ماشینتون یا در مزه در گوش میدید، متوجه میشید محتوای این ساعته چه می‌خواید بشنوید، یا انتخابش می‌کنید یا ردش می‌کنید.
این به معنی محدود کردن نیست. ما نمی‌تونیم واقعا تنوع و تکثر حوزه هنر رو کنار بگذاریم. بله، ما اون تنوع ژانر در موسیقی کلاسیک غربی رو نداریم که هر کسی هر ژانری رو که مایل هست گوش بکنه، ولی میگیم به هر حال تم باید مبتنی بر این هویت، مبتنی بر این با ذائقه فرهنگی خود مردم ما باشه دیگه.
بله.